بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على البته به نیت قضا لابد سلوات فرستاد چون دیر آمد لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که وارد بحث فقه بشیم یه اشاره کنم، ما برنامه امشب در همین جا داریم برای مرحوم آیت الله تا شیخ محمد علی عمری، عالم برجسته و بزرگ مدینه. این مرد من از نزدیک کراراً دیده بودم، مرد عجیبی بود. اوائلی که می رفتیم مدینه وضع شیعیان مدینه خیلی بد بود، در تمام کاروانه ها کمک جمع می کردن برای فقرای شیعیان مدینه، ولی این مرد با کمک بعضی سامان داد. من یادم این اواخر می خواستیم کمک کنیم، می گفت شیعیان مدینه دیگه احتیاجی به کمک ندارن، وضعشون خوب شده. یه باغ داشت، این باغ رو وقف کرد برای حسینیه، مسجد نمیذاشتن بسازن شیعه ها. یک حسینیه آبرومند جانان ساخت مرکز شیعیان و زوار ایرانی که میرفتن همون حال و هوای حسینیه های اینجا آدم وقتی واردش میشد احساس میکرد در حسینی های ایرانی. اذیت زیادی بهش کردن، بردن، زندان، نمیدونم تبعید، خیلی چیزا. ولی این مرد مقاومت کرد، آبرویی داد به شیعیان مکه و مدینه. خدا غریب رحمتش کنه، مرد متواضعی بود، مرد مخلصی بود، مرد نورانی بود، مرد با صفایی بود. متاسفانه حقشو ما در ایران ادا نکردیم، اون مقداری که لازم بود. در فوت ایشان اظهار محبت و ارادت بشه نشد. من خودم و مدیون دیدم که لااقل چهلوم ایشون رو ما در اینجا مراسمی بگیریم و دو مرتبه به یادش باشیم. شما عزیزان هم همتون بدون استثناء امشب شرکت کنید و اینو ذخیره یوم المعاد خودتون قرار بدید. این مرد مظلومه، خیلی باعث آبروی شیعیان در مکه و مدینه شد و سزاوار بیشتر ازش تدلیل بشه. بنا شده طلاب احصا و قطیف هم انشاءالله همشون شرکت کنند در این مجلس و آیان دیگر هم خبر دادیم و شما علاوه بر اینکه خودتون تشمیه یارید حتما سعی کنید دوستان دیگر هم دعوت کنید از این مرد انشاءالله تجلیلی بشود. یه فاتحه هم الان با صلوات برش بخوانیم. محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خب خدا انشاءالله همه گذشتگان رو غریق رحمت کنه، ما رو هم غریق رحمت کنه. این مرد نورانی شریف رو هم خداوند با امامان اهل بیت و پیغمبر اکرم و امامان مدینه انشاءالله، چون در بقیه هم دفنش کردن، انشاءالله مشهور گرداند. بریم سراغ مسئله 21 از مسائل مربوط به لباس احرام. عبارت امام قدس سره رو میخوانم در تحریر الوسیله مسئله 21: لا یجوز الاحرام فی ازار رقیق، جایز نیست احرام در لنگی که نازکه. چقدر نازکه؟ به حیث یورن جسم من ورائه، به طوری که حاکی ما ورائه. و اولا ان لا یکون الرداء ایزن تراده، اولا این است که رداء هم حاکی ما ورا نباشه، ازار که حتما نباشه، رداء هم اولا اینه. در واقع یه نوع احتیاط مستحبه. این مسئله رو کمتر متعرض شدن و کمی از فقها بهش اشاره کردن، من عبارت دو سه نفر رو براتون میخوانم. عمدتا مرحوم شهید در دروس به سراغ این رفته. در کتاب دروس جلد اول صفحه 344 میگه: ولو حکل ازار الاوره لم یجز، ولو حکل ازار الاوره، اگر لون حاکی ماورا بود لم یجز، اما الرداء فالاحلت انه کذلک. رداء هم احتیاطه، ظاهرش هم احتیاط وجوبی شهید گفته. این یک جمله کوتاهی از شهید در دروس. به دنبال شهید در دروس بعضی دیگر هم به سراغ این مسئله کمی اندکی رفتن. صاحب هدایت چی میگه در جلد 15 صفحه 79؟ میگه: و ذکر ابن حمزه فی الوسیله، ابن حمزه در وسیله چی گفته؟ انه لابد فی الازاره من کونه ساترن، ساتر یعنی حاکی ماورا نباشه، من کونه ساترن لما بین سرعت و رکبه، از ناف تا زانو رو بپوشانه. و به ذالک صرح فی المسالک الزن، از این تعبیر ساترن خواستن بفهمن که حاکی ماورا نباش. مرحوم صاحب کفایه سبزواری، کفایه در فقه، یکی از کفایه از مال متقدمین، کفایه از مال متأخرین، مرحوم سبزواری بعد از آنی که کلام دروس رو نقل میکنه از کلام دروس الهام گرفتن، میگه ذکر بعضهم، اینو ما از کفایه سبزواری نقل میکنیم جلد اول صفحه 293، کلام درست نقل میکنه، بعد میگه ذکر بعضهم اطلاق و عبارات الاصحاب، اصحاب متعرضی مسئله نشدن، از اطلاقش میخواد بفهمه، اطلاق و عبارات الاصحاب یقتضی عدم جواز الاحرام فیه یعنی فلاکی حاکی کجا اطلاق عبارات از ساق همین که گفتن ان یکون ساطر از این فهمیدن که باید حاکی نباشد عدم و جواز الاحرام فیه یعنی حاکی مطلقا من غیر فرق بین الازار و الردا اطلاق عبارات اصحاب دیگه ساطریت باید محفوظ باشه فرق بین ازار و ردا هم نیست بعد از آنی که این کلام رو سبت باری نقل میکنه خودش میگه نه ردا دلیل نداره و ظاهر عدم و اعتبار ذالکه فردا در ردا لازم نیست لصحت صلات فیه لوکان حاکیان نماز و با ردا حاکی میشود خون چرا لباس احرام ردایش اگر حاکی باشه عیب داشته باشه چرا؟ بدون ردا میشه خون ولی اینجا ردا باید باشه اما ردای حاکی چه اشکالی داره برای نماز برای احرام خب اجازه بدید من یه نکته بگم یه نکته مهمی که در اینجا هست این از دو تا مسئله با هم خرد شده یکی مسئله سطح عورته یکی مسئله حاکی بودن منهای سطح عورت فرض کنی با خرقه ای با چیزی سطح عورت بکنه قسمت جلو و عقب رو با یک دستمالی خرقه ای چیزی بگوشونی بعد صحبت این است که ازار حاکی جوی میداری منهای سطح عورت پس دو مسئله داری یه مسئله سطح عورت یه مسئله ازار حاکی منهای سطح عورت مثل ردا ردای حاکی کار به سطح عورت نداره نازک حاکی از ماورایشه پشتش دیگه میشود ما این دوتا را از هم جدا میکنیم و آیون مخلوط کردن به هم اول میریم سراغ اون ازاری که سطر عورت نمی کنه این واضح جایز نیست یعنی واقعا یک کسی ازاری بپوشد و سطر عورتش هم نکنیم بله نمیدونم منا و عرفات و مشعر و اطراف خانه خدا بره طواف کند و برود حالا طوافش که حسابش جدا حکم نماز داره بره سعی صفا و مروه کنه بره رمی جملات کنه با یه ازاری که حاکیه تمام بدنش پیداست خدا میکرد متشرع اینو میپذیرن و میگن این عبادت ایست، حج ایست، عمره ایست مزار اهل شهر این رو نمی پسنده میدونن، یعنی میگن گناه داره میکنه اما سعی صفا و مروش و وقوف عرفاتش و اینا خوبه به هر کسی بگه از متشرعی همچین منطقه ببینید میگه این حج عمرش به سرش بخوره اینکه حج عمره نشدی مکشوف العوره است لازم میگه تمام اعمال میخواد به جا بگیم با مسافه متشرعی نمیسازه این از واضحات این عبادت نیست این تقرب الالله نیست بگیم یه گناهی داره میکنه حساب گناهش از حساب حجش جدا آیا واقعا توده مسلمین وقتی این منظره ببینن اینا میپذیرن یا میگن اگر میخوای حجی عمره اجرا بیاری خودتو بپوشون. اینو ما باید مسلم بگیریم. توجه دارید؟ اضافه بر این سیعه حریض هم اگر بگیم دلالت داره بر وجود، اینجا رو میگیریم. فرمود هر چیزی که یسیح الصلاة فیه، یسیح الاحرام فیه. این ازاری که ساتر عورت نیست، لا یسیح الصلاة فیه. بله؟ مجموعه ردا؟ پس که این ردا کوتاه باشه، بیا تا حد نام. لازم نیست که ردا به قدر بلندش که تو زانو هم بیاد. ردا تا کمر هم بیاد بس.
اگه جایز میدونن سوای وجود ناظر محترم میدونن.
بله؟
بحث
مطرح کنن
سوای وجود ناظر محترم. بحث ناظر محترم
یه چیز دیگه ایه. میدونم ناظر محترم هم نباشه. اما با این حال بلند که سعی صفا و مروه رو کنه، حقوق عرفات کنه، چی کنه؟ آیا با من تو ذهن متشرعه این عمره هست، این حج نیست دیگه. عرض کردم علاوه بر این حال ناظر محترم که دائما هست، علاوه بر همه اینها روایت حدیث هم عرض کردم اگر بگیم دلالت بر بحث ما داره، میگه باید مایسه و صلات فیه باشه. این مایسه و صلات فیه نیست. چرا؟ چون ساتر عورت نیست. دو دلیل واقع داره. یکی صحیح حدیث این قلنا به دلالت ها، یکی هم مزار متشرعه، یعنی چیزیست که یدن به ید از زمان شارع به ما رسیده. عرف، عرفیست در بین اهل شهر که از زمان شارع تا به حال به ما رسیده. این عرف خود این دلیل میتواند بشود برای اینکه این عمل عمل خلافی است، همه انکار میکنند، نمیپذیرند یه چنین عبادتی رو و قبول نمیکنند. این درباره سطر عورت، این یه مسئله. اما فرض کنید سطر عورت حاصل شد، اما یک لنگی پوشیده نازک ماورایش کاملا پیداست و یک ردایی هم پوشیده نازک ماورایش کاملا پیداست. آیا این جایز یا نه؟ در بعض نظر میگم بعد جایز، چون صلات فیه جایزه، بنابراین احرام هم جایزه در بعض نظر. خب حالا گفتن همونطور که در نماز جایزه، اینجا هم جایزه. ولی یه نکته رو دقت کنید، این نکته مهم نیست. وقتی میگن صوبه، صوبه بپوشد، آیا منظور از صوبه یه چیز که بدن رو بپوشونه یا تشریفات؟ وقتی گفتن لباس احرام، یه ازار یه ردا، آیا ظاهرش مایستر بدنه یا ظاهر یه چیز علکیه تشریفاتیه؟ اطلاق یعنی چیز تشریفاتی هم میگیره؟ شاعر مقدس یه چیز تشریفاتی خورده، یه چیز توره، یه توره نازو که بسیار کمره، یه توره نازو که هم داخل دوش یک صبح احرام اینه. اصلا معنی صوب یعنی یه چیزی که یستر البدن. صوب تبادر ازش، تعبیر فروش همینه، یتبادر منه ما یستر البدن. همیشه وقتی شما صوب میگی آیا تبادر به ذهنتون نمیشه چیزی که بدن بپوشونه؟ اما روسک توری و فلان اینا اینا صوب نیست، تشریفاته. یه چی میاندازن رو سر عروس، یه چی میاندازن هم اینا تشریفاتیه، اینا که صوب محسوب نمیشه. من میخوام از کلمه صوب و احرام عرض کنم یوتبا در من اما ما یسترون بدن تشریفات بله، تشریفات بخواید بگید بله، بله بخواید تشریفات بگید بله، اما
صبح گاهی زمستانیه گاهی
تابستانیه، ولی هرچه باشه یسترون بدن. اصلا سیاه منصرف به چیزی میشن، نه توری ما یسترون بدن
ما عبا نمیشه مقایسه کرد، دلش لباس
بله. فبنا ان علا ذالک ما میگیم روایات زیادی صحبت احرام داره منصرف به اون میشود. از الا ذالک ما در روایات داریم لا یطوفن بالبیت عریان، عریان رو پیغمبر علی علیه السلام فرمود میروی آیات قرائت رو میخوانی، از جمله بگو از این به بعد برهنه ها نمیتونم بیان تعاف کنم. حال یک سینه توری بسته کمرش یک توری انداخته به شانه این شبیه عریان دیگه. لا یطوفن بالبیت عریان رو این شبیه عریان دیگه جواب میکنه، یک چیز تشریفاتی هم داد. بنابراین اگر نکیم الاقوال لااقل احتیاط وجوبی باید داشته باشیم که بدن باید به وسیله ازار و رداء پوشیده بشه.
کسی بگه
طواف
نهی از
طواف عریان
در غیر طواف مفهوما مخالف این مطلب
است. ها معنیش اینه طواف عریان نکنن، بقیه جاها سعی صفا و مروه عریان باشن.
عریان که آقا لباس نازو چه عریان نیست؟
عریانی که از عریانی از عریانی لباس یه لباس توری هم کل اوریان ما میگیم نه، نمیگیم اوریان، میگیم کل اوریان. میگم که فاریان بعد منی کنیم یه توری رو خودش کشیده. شما اجازه بدید این که میگن فلانی بعد حجابه، بعضی از اینها که یه توری زنها رو سرشون میاندازن اینا حجاب حساب میکنید؟ میگید اینا بی حجابه، یه طوری کشیده و سرش همینجا شیده هاست. علا کل حال این تا به اینجا ما رسیدیم که الاخوت و لول الاخوا این از که ساتر حد و باید باشه. درست؟ در اینجا من این جمله را عرض کنم. در اینجا یه جمله از بعضی از علمای معاصر دیدم استدلال عجیبی برای اینکه رداء هم باید ساتر باشه. میگه رداء اگر به کمر ببندن ساتر نباشه، رو دوش هم بندازن جایز نیست. چرا خود دقت کنید استدلال عجیبیه. چرا؟ برای اینکه در روایت داره مایسه و فیه صلات، این ردا رو اگر به کمر ببندی مایسه و فیه صلات، بنابراین ردایت هم نمیتونه حاکی ماورا باشه. تکرار میکنن، ایشون میگه ما داریم باید مایسه و فیه صلات باشه، این ردای نازد مایه صرفی صلاح نیست، چون اگر به کمر ببندم نمیشه بهش نماز بخونم. ما در جواب عرض میکنیم ردا در جای خودش مایه صرفی صلاح باشه، ازار هم در جای خودش. ردا رو بندن به کمر ببندن این شکاف روایت داره، روایت میگه هر فرام در جای خودش یسه حفی سلات باشه، این ازار ساتر یسه حفی سلات، این ردا ساتر یسه حفی سلات، ردا در جای خوده، ازار در جای خوده، نه اینکه ردا رو بردم به کمر ببندم. حالا اجازه بدید بگذرم، میخواییم مسئله 22 رو مطرح کنیم که از مسئله 21 ارجعاتی مهمتر است. عبارت امام میخونم، اجازه بدید درد بشیم. لا یجب علی النساء صوب الاحرام، بر زنها لباس احرام واجب نیست. فیجوز لهن الاحرام فی صوبین فی صوبین المخیط، فیجوز لهن الاحرام فی صوبین المخیط، بر زنها واجب نیست لباس احرام بپوشند، در همون لباس مخیط جایز است اینها محرم بشن. این مسئله مشهور بین اصحاب، تقریبا همه میگن لباس مخیط برای زن جایز. علمای اهل سنت هم عبارتشون میخونیم، دعای اجماع کردن که لباس دوخته مخیط برای زنان عیب نداره. تنها شخص مهمی که مخالفت ازش نقل کردن مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه، شیخ طوسی در کتاب نهایه گفته اونام مخیط جایز نیست. تو مخیط جایز نیست هم چی بپوشه؟ یه لانگ بپوشه، یه ردا بپوشه، باچه تو خود چه افت کنی؟ سرشو باچه بپوشه، پاهاشو باچه بپوشه، لابد یه لانگ بپوش، تا پشت باش، یه ردای هم اندازو سرش دیگه، نروشانه هست، وقت سینه خودشو خودشت رو جمع جور بکنی، یعنی همچین چیزی اصلا تصور میشه که زن هم لباس مخیط نبروشه صبح الاحرام بروشه؟ مرحوم شیخ طوسی گفته چی منظورشه؟ بله؟ چادر باشه چیزیش نباشه؟ چادر که چیزیش نباشه میشه؟ میخواد بره طواف و میخواد بره سعی و میخواد بره چکار و سوار بشه بیاده بشه، آقا چرا هم میشه؟ چرا هم میشه؟ ما نمیفهمیم اینایی که گفتن منظورشون چه. بعد ازا حالا عبارات من میخونم بعدم، شاید از همین جهته که صاحب جواهر میگه بعضی گفتن لباس احرام رو زیر صوبش بپوشه، یه نانی بپوشه، یه ردا بپوشه، بعدش هم یه پیراهن بپوشه، یه چادر بپوشه، این چه فایده داره اون زیر؟ بعضی هم احتمال در رو بپوشه که به عمرمون ندیدیم همچین چیزی تو تمام زنان محرمه، در لحظه احرام هم ندیدیم. بعد بیان لباس و پیراهن همه چیز کامل روسری معنی داره، یه لنگم ببنده روش، یک خدمت شما که از کنم لنگ، یه لنگ ببنده روش، یک ردا هم بنداز رو دوشه که چی بشه؟ هر حال حالا اینا رو در لابلای بحث روشن می کنیم. بعضی از آقایون اخیراً از مرحوم آیت الله بلطایانی نقل می‌کردن که در لحظه اعلام یه چیزی ببندن لنگی ببندن به یه رضایم بندازن و بعدم بردارن نقل می‌کردن از ایشون، اما از دیگری ما نشنیدنی هم چیزی. حالا اجازه بدن به خود احوال نقل کنم بعد بفهمیم واقعا اونا چی میخوان بگن. اونایی که میگن مخلیط نباشه شیخ طوسی ولو در اقلیته ولو از فتواش بعدا برگشته در نهایه گفته در مقصود برگشته، در حال چی منظورش بوده؟ اصلا تصورش کار مشکلی هست. عبارتی میخوانم حدایق عبارت خوبی که داره جامعه جلد 15 حدائق صفحه 87. المعروف من مذهب الاصحاب جواز و لبس مخیط للنساء. معروف از مذهب اصحاب این است که برای نساء لبس مخیط جایز. حتی قال العلام في التذكرة إنه مجمع علي بين الأصحاب. علام در تذكرة ادعای اجماع کرده، مجمع علي بين الأصحاب. وقال العلام همون علام في المنتهى يجوز للمرأة لبس المخیطه اجماعا، هم در تذکره ادعای اجماع کرده هم در منتها. لعنها عوره، بدنش تمام عوره ولی صد کرده جا هم مثل مردان نیست که بتون با دو تقطعه لباس ندوخت خودش جمع جور کنه. چرا هم جمع جور کنه؟ تازه این آقایون که میگن چادر هم نگفتن، رهدار گفتن. رهدار چی میشه؟ بله میدونم سر کلش رو با چی رو میشه، با یه چیز دیگه، با یه مقنعی. خیلی لعنها اوره و لیست که رجال ولا نعلم و فیه خلاف. علامه میگه ولا نعلم فیه خلافاً الا قولاً شازن لشیخ. فقط شیخ طوسی بودم در یک کتابش لعت داده به دیگه احترام شیخ طوسی هم اینجا دیگه نمیداده، دیگه اعتباری به حرف شیخ طوسی نیست. بعد صاحب ادائه میگه که این کلام علامه و ظاهر انه اشارتون الى ما ذکره شیخ فی النهایه. علامه نگفت در چه کتاب، ولی صاحب حدائق میگه این کتابی که علامه درش فتوابه عدم جواز مخیط داده نهایه است. او وقت در آخر چی میگه؟ حالا این عبارت چکارش کنیم؟ نقل میکنه از شیخ در نهایه فعمس سراویل فلا بأس بلبس لهن على كل حال. عمس سراویل فلا بأس بلبس لهنه علا کنها. شلوار رو چه نقطه؟ پس معلوم شد تمام دعوا در رضای ها؟ معلوم سلام شیخ توسی چی میخواد بگه؟ از یه طرف میگه مخیط بی مخیط، از یه طرف در آقای کلام میگه سراوی عیبی نداره. یعنی چی؟ بله؟ لباس بافته یعنی میگید مثل جاکت یه همچین چیزی بافته هم مثل مخیط تفاوتی نمی کنه، یه حکم داره. خب در اینجا کلام جواهرم نقل کنم، عرضم رو کوتاه کنم. از اون جایی که بدون لباس مخیل زن نمیتونه خودشو بپوشانه، صاحب جواهر رفته سراغ همین مطلب که بگیم زیر لباسش بپوشه ازاری و ردایی. حالا فی الجواهر همون جلد 18 صفحه 245، ان الظاهر عدم وجوب لبس ثوبی لخصوص الاحرام، موقع احرام، للمرأة تحت ثيابها، زیر لباسش ازاری و ردایی. ایشون میگه نه، و این احتمله بعض الافاضل، بعضی از افاضل احتمال دادن صبح احرام رو بپوش اون زیر، و جعله احوط. یه جمله مال صاحب سرائر ابن ادریسه که میگه شیخ طوسی از در نهایه گفته در مقصود برگشته. این هم بکنیم اقبال تمام میشه. بله، به چه فایده داره؟ حالا اون لباس خشن میدم صبح احرام زیر لباس دختر رو بوشن، چی فایده داره؟ منظور این است که از لباس مخیل در بیا صبح احرام نمیشن، صبح اون زیر بپوشید، بعد هم چهار تا دختر هم روش بپوشید. ابن ادریس از سرائر، جلد اول سرائر، صفحه 624، 624 جلد اول سرائر، میگه ان شیخ الطائفه رجع عن فتوا، رجع عن فتوا فی النهایه فی کتاب المبسوط، فتوایی که در نهایه داده در مبسوط برگشته، مقصود بعد از نهایت. بنابراین نتیجه میشه که مخالفی در مسئله نداریم. کلام عامه رو هم فردا انشاءالله الرحمن بهش اشاره خواهیم کرد. و سلام و علی سیدنا محمد و آله.